ساعت 9 بامداد به وقت تهران است و شما همراهان خوب و گرامی شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران را تصویب کرد. جمهوری اسلامی گزارش اخیر آژانس را اشتباهی تاریخی خواند. وزیر خارجه ایالات متحده جنگ داخلی در سوریه را محتمل دانست. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را در ابراز نگرانی عمیق و فزاینده از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرده است. این قطعنامه در حالی صادر شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی که منتشر شد آورده است به نظر می‌رسد ایران در زمینه طراحی یک بمب اتمی اقداماتی را صورت داده و ممکن است هنوز تحقیقاتی در این زمینه را در دست انجام داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به اتفاق آلمان در زمینه متن این قطعنامه به توافق و اتفاق نظر رسیدند. این کشورها موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در گفتگوها به منظور حل و فصل رویارویی بر سر برنامه هسته ایران شرکت داشتند. تهران تازه ترین گزارش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک اشتباه تاریخی توصیف کرده است. نماینده جمهوری اسلامی در آژانس علی اصغر سلطانیه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که یوکیو آمونو با گزارش خود اشتباهی تاریخی مرتکب شده و مسیر همکاری میان ایران و آژانس را منحرف کرده است. به دنبال تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در روابط ایران با آژانس با هدف تقلیل سطح همکاری‌ها شدند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید اوضاع سوریه ممکن است به جنگ داخلی تبدیل شود. هیلاری کلینتون گفت وی پیشبینی نمی کند که جامعه بین‌المللی آنگونه که در لیبی مداخله کرد در سوریه عمل کند. پیشتر وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نسبت به امکان وقوع جنگ داخلی در سوریه نیز هشدار داده بود. روز جمعه وزیر خارجه فرانسه آلن ژوپه از شورای امنیت سازمان ملل خواست علیه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اقدام کند. بنابر گزارش ها در اعتراضات سوریه که از اسفند ماه گذشته آغاز شده تا کنون دست کم 3500 تن به دست نیروهای امنیتی و نظامی حکومت دمشق کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر چین روز شنبه در حاشیه نشست کشورهای شرق آسیا در بالی اندونزی با هم دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها دیدار باراک اوباما و ون جیاباو احتمالاً روی مسائلی اقتصادی که موجب بروز اختلاف میان ایالات متحده و چین بوده متمرکز شده است. این دیدار که پیشتر در برنامه این دو رهبر گنجانده نشده بود، به دنبال کشاکش‌های علنی میان ایالات متحده و چین بر سر تعیین نرخ ارز، تجارت و اختلافات ارزی در دریای جنوب چین صورت پذیرفت. در ایتالیا دولت ماریو مونتی نخست وزیر جدید آن کشور از مجلس نمایندگان نیز رأی اعتماد گرفت. ماریو مونتی روز پنجشنبه برنامه اصلاحات بنیادین خود جهت رفع بحران بدهی‌های ایتالیا را ارائه کرد. پس از دریافت رأی اعتماد مشابهی از سنا، دولت جدید ایتالیا روز جمعه 556 رأی از مجموع 617 نماینده حاضر در مجلس نمایندگان را نیز به دست آورد. هزاران دانشجو روز پنجشنبه در سراسر ایتالیا در اعتراض به طرح کاهش مخارج دولت راهپیمایی کردند. در جریان راهپیمایی برخوردهای میان تظاهرکنندگان و پلیس در برخی شهرهای ایتالیا گزارش شد. و خبر آخر ما این که دانشمندانی که 2 ماه پیش گفتند ذرات نوترینو امکان دارد سریعتر از نور حرکت کنند، در آزمایشی کاملتر به نتایجی مشابه رسیدند. به نظر می رسد این آزمایش جدید شاهد دیگری بر احتمال بروز اشتباه در نظریه آلبرت اینشتین باشد. بر اساس نظریه اینشتین که فیزیک مدرن بر اساس آن شکل گرفته است، هیچ چیز نمی تواند سریعتر از نور حرکت کند. در اینجا نوبت می رسد به مجله هفتگی پیک فرهنگ با اجرای همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارش یک سنگسار، نمایشی قدیمی درباره آفریقای جنوبی اما بومی شده در متن رویدادهای معاصر ایران.
از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران؟
من وقتی که نمای شما رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران.
و با گفتگویی درباره ارتباط تجدد ادبی با نگاه مدرن به حیوانات و حقوقشان.
اگر که این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
در سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ از سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره ادب معاصر ایران. گزارشی از یک سنگسار نام نمایشی است که برای اولین بار در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه رفت. نمایشی به کارگردانی مجید فلاح‌زاده با الهام از یک اثر نویسنده آفریقای جنوبی اتول فوگارد، بومی‌سازی یک اثر با بازیگری سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، و آرش پیمانی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان. همکارم شهرام میریان در کلن به تماشای این نمایش رفته است.
یه شب مهتاب، مه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
گزارشی از یک سنگسار نخستین نمایشنامه‌ای بود که در 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. داستان این نمایشنامه باز می‌گردد به زمانی که نظام آپارتاید و تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی حاکم است. نویسنده رمان اتول فوگارد داستان‌سرای نام‌آشنای آفریقای جنوبی است و در آن از زنی سفیدپوست گفته می‌شود که کتابدار است و با معلم سیاه‌پوستی که همه روزه برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می‌کند دل می‌بندد. زن سفیدپوست دیگری که در همسایگی کتابخانه زندگی می‌کند متوجه رابطه عاشقانه این دو می‌شود و آنچرا که از این رابطه دیده به پلیس گزارش می‌دهد. در دادگاه مرد سیاه‌پوست به اتهام برقراری رابطه عاشقانه با زنی سفیدپوست به زندانی طولانی محکوم و زن سفیدپوست هم از کار بر کنار می‌شود. مجید فلاح‌زاده کارگردان نمایشنامه با الهام از این داستان اتول فوگارد مکان واقعه را از آفریقای جنوبی به ایران امروز کشانده و این زن و مرد بر پایه قوانین جزایی اسلامی به سنگسار محکوم می شوند. اینکه چطور شد داستانی از دوران سپری شده آپارتاید آفریقای جنوبی در نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار به گونه دیگر نگاه شده، اولین پرسش رادیو فردا از مجید فلاح‌زاده است.
حسه های اصلی مسئله سنگسار رو تحت عنوان یک عمل غیر اخلاقی، به عنوان اینکه در آفریقای جنوبی هم مسئله آپارتاید بود و سفیدپوست با سیاه‌پوست حق نداشت ارتباط بگیره، ازدواج بکنه و سیاه‌پوست هم همینطور، حسه اصلی این کار وجود داشت، یعنی در واقع مسئله راسیستی و نژادی که این حسه اصلی بود. و بعد من وقتی که نمایشنامه رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران، یعنی مسئله دیگه از حد نجات پرستیش هم گذشته و میرسه به اینکه اصولا دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگر رو دوست دارن، در شرایطی به هم رسیدن، چرا وقتی که به سوی همدیگه میرن به طرف هم کشته میشن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن؟ و بعد به شنیترین و فاجعه آمیزترین وضع، یعنی سنگسار. این بود که من گفتم این عمل ضد انسانی که در آفریقای جنوبی بود تازه روی قضیه است، چقدر اصلا عمیق‌تر و دردآورتر است که این همین مسئله در ایران به طریق دیگری از حد راسیستی و به اصطلاح نژادیش هم گذشته، زمینه هایی بود که این نمایشنامه داشت. به هر حال این انگیزه هایی بود برای انتخاب این کار.
بس کن بس کن، یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از جرم واقعیمون بگو، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران، شما اختگان بدکار زمین.
سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و آرش پیمانی بازیگر تئاتر در آلمان دو نقش آفرین نمایشنامه گزارشی از یک سنگسارند. در پایان اجرای این نمایش که در چارچوب 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه نشست، از خانم سودابه فرخ‌نیا پرسیدم چه نگاهی به مجازات سنگسار و این اثر نمایشی دارد.
من هم سال هاست که راجب این ماجرای سنگسار فکر میکنم و رنج میبرم که همچین چیزی وجود داره و همیشه خواستم که بتونم در یک کار هنری این شکنجه رو، این عذاب رو یه جوری منعکس بکنم. قبلا پیش اومده که نمایشنامه‌ای در این باره رو خوندم، فقط نمایش خوانی کردم، اما الان یه فرصت بسیار خوبی ایجاد شده که بشه این رو اجرا کرد در یک چارچوب بسیار زیبا و منسجمی، نشون بده که یک رابطه بسیار لطیف عاشقانه بین یک زن و مرد چطور این خورد میشه و از هر طرف میپاشه روی زمین و البته اثراتش رو روی جامعه میگذاره. از این نظر کاری بسیار منسجم، نوشته بسیار زیبایی است و من خوشحالم که دارم با مجید فلاح‌زاده کار میکنم به عنوان کارگردان در وهله اول، برای اینکه ایشون بسیار کارگردان خوبیه. من تا حالا باشون کار نکرده بودم ولی کارهای ازشون دیده بودم و معتقد بودم همیشه و هستم که کارگردان خوبی است و افتخار میکنم که باش کار میکنم. به اضافه اینکه آرش هم، ما دفعه اولی که با هم دیگه داریم کار میکنیم، همیشه خیلی جذابه که ببینی هنرپیشه مقابلت چه کار میتونه بکنه و چه اختلافاتی از لحاظ استایل بازیگریتون، روش و سبک بازیگریتون و درکی که میتونید داشته باشید از کل ماجرا اینا هستش. حالا ما در این کار، من باید بگم که به هر حال موفق شدیم که خیلی سریع ارتباط با هم برقرار بکنیم، همدیگر رو درک کنیم، داستان رو قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو و بتونیم تمام ظرافتش رو در بیاریم.
آرش پیمانی دیگر بازیگر نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار هم در پایان اجرای این نمایشنامه دیدگاه خود را نسبت به سنگسار و این اثر نمایشی اینطور ترسیم کرد.
مقوله سنگسار از یک بربریتی میاد که اصلا هیچ همخوانی و هماهنگی با این هزاره سومی که الان ما هستیم در سال 2011 میلادی اصلا نداره. اصولاً پرداختن به این مقوله وظیفه هنرمند هاست، همینطور که وظیفه جامعه شناس هاست، وظیفه منتقدین هنرمند ها هم حتما این وظیفه رو دارن که مدام این قضیه رو تکرار کنن که این در بعضی از جوامع و متاسفانه در خود کشور ما هر از چندگاهی شنیده میشه. به همین خاطر من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک عضو کوچک خانواده تئاتری، وقتی که از من سوال شد و دعوت شد که آیا حاضرم این کار انجام بدم، با کمال میل پذیرفتم که بتونم به سهم خودم یک گام کوچیک در این زمینه بردارم.
من چراغ خاموش کردم.
نه، من چراغ خاموش کردم.
هیچ چیز معصومانه‌ای در این میون وجود نداره.
من میدونستم که اون کجا بود، برای همین چند قدمی به طرفش و بعد من پیداش کرده بودم. آب
با دستاش منو بغل کرد، بعد با لباش،
با لبام فرق سرت رو بوسیدم.
رنگ مورد علاقم آبیه، گل مورد علاقم یاس زرده و مردی که دوستش دارم حمیده. حمید.
فریدا، فریدا.
و اینک میرسیم به سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ درباره سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند، درباره وجوه گوناگون ادب معاصر ایران و پدیده تجدد ادبی و گفتگوی وعده داده شده با کامران تلطف، استاد ایران شناسی و ادب پارسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، درباره رابطه تجدد ادبی با حقوق حیوانات. اما اول مروری بر هر چهار سخنرانی این سمپوزیوم.
روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر، دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با چهار سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسویه حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می‌شد.
The Republican campaign was a long musammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حلاج از همه دعوت دارم. وقت افطار حلاج است، حلاج کو خریدار، حلاج است، حلاج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر دارواک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hidayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایه‌های میهندوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لایلای، تویی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، تویی شیرین تر از قندم، با Balam lay lay, lalam lay lay. And it goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند.
و سرانجام این هفته کامران تلطف میهمان پیک فرهنگ است. آیه کامران تلطف، ارتباط تجدد با حیوانات و حقوق حیوانات چگونه است؟
در دوران مدرن یک سری از مقوله‌های اجتماعی از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله حقوق جنسی، جنسیت، هویت جنسی و حقوق حیوانات دست به دست همدیگه دارن تا این گفتمان مدرنیتر رو شکل بدن و در بسیاری از جوامع غربی تا حد زیادی این گفتمان در همه این زمین‌ها موفق بوده. بنابراین اگر که در یک اجتماعی بخشی از این گفتمان عمده روی تجدد، روی مدرنیته انجام نگیره، بهش توجه نشه، خب میشه به کل اون پروژه مدرنیته در اون جامعه شک کرد.
در ادبیات ایران حیوانات چجوری جلوه‌گر شدن و نگاه ایرانیان به حیوانات؟
بله، در مورد تجلی این مقوله حیوان یا حقوق حیوانات در ادبیات یک راه حلی هست که به هر حال ما میتونیم از طریق اون مدرن بودن و متجدد بودن کار ادبی رو محک بزنیم. این صحبتی که من داشتم در مورد تصویر پردازی سگ در ادبیات برمیگرده به یک پروژه‌ای که قبلا داشتم و اون این بود که از هنگامی که ادبیات نوین یا ادبیات مدرن آغاز شد، اگرچه از نظر شکل و فرم شکل و فرم غربی رو انتخاب کردن، اما از ابتدای قرن بیستم تا کنون پیام‌هایی که اینها میدن و فضاهایی که به وجود میارن در داستان‌ها، از جمله داستان مربوط به حیوانات، متوافقه با اون ادبیات مدرن غربی و دائم هم در حال تغییره. و اینجا فکر کردم که اگر که در ادبیات و در قصه ها فضایی ایجاد بکنن که فضا مدرن باشه و در اون هم این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله‌های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
چند تا نمونه ارائه کردین در سخنرانیتون، بپردازیم به اولیش، بعد اون مثالای دیگر رو اگر بشه اونا رو هم مطرح بکنین. اولین مثالی که زدین سگ ولگرد بود در داستان معروف صادق هدایت. با این دیدگاهی که شما نگاه میکنید، اهمیت این سگ تو اون داستان تا چه حده؟
بله، این بسیار داستان مهمی هست و در اهمیت صادق هدایت عنوان یک پیشتاز ادبی هم شکی نیست. و حتی اینکه در این قصه شاید برای نخستین بار یه نفر با این همه احساس در مورد زندگی و مشکلات و سرانجام مرگ یک سگ قلم پردازی کرده، در هیچ کدوم از اینها شکی نیست. اما وقتی که داستان را دقیق‌تر بخونیم، این داستان خوب رو دقیق‌تر بخونیم، متوجه میشیم که در واقع اون سگ یه استعاره‌ای هست که بیشتر برای انسان‌ها به کار برده شده و بیشتر بهانه‌ای هست برای اینکه مشکلات و پیچیدگی‌ها و عقب‌ماندگی‌های فرهنگی جامعه‌ای رو که درش زندگی می‌کرده مطرح بکنه. به عبارت دیگه، در تحلیل نهایی این پت که یک سگ غربی هم هست در اونجا، در واقع یک بهانه بیشتر نیست. یعنی علارم علاقه هدایت به حیوانات و علارم این که خودش هم گیاهخوار بود و از آزار حیوانات مسلماً رنجیده خاطر میشد، اما در تحلیل نهایی داستان سگ ولگرد اون فضای مدرنی رو که از درونش بشه یک نوری به فضای بیرون توی جامعه پخش بکنه و بعد باعث بشه که روی نسل‌های بعدی چنان اثرگذاری بکنه که اساساً تجدد ادبی به اونجایی برسه که به تجدد اجتماعی کمک بکنه، ما این روند رو ندیدیم که آغازش هم از اشکالی هست که تو خود داستان وجود داره.
نمونه هایی هست که توی ادبیات ایران، ادبیات مدرن ایران نزدیکتر شده باشه به اینکه حیوان رو به صفت حیوان بودنش و نه به عنوان یه نماد استفاده کرده باشه و در نتیجه نزدیکتر باشه با اون دیدگاهی که شما ارائه میدین در ارتباط با رابطه یا تجدد و حقوق حیوانات.
بله، شاید خود کارهای هدایت نزدیکترین باشه از بسیاری از نظرها. توی حتی کارهای غیر داستانی هم که انجام داده ما نزدیک میشیم، میبینیم که دغدغه اصلی اون در برخی از این نوشته‌های غیر ادبی واقعا حیوان بوده. اما هرچی که جلوتر میایم این نقش حیوان از نقش واقعی خودش فاصله میگیره. در بسیاری از کارهای چوبک حیوان، حتی همون داستانی که در مورد یه سگ نوشته، اون سگ هم دست مغزا فرنگی است به نام آتما سگ من، اونجا میبینیم که در واقع این سگ یک انعکاسی هست از یک مرد دل سرد شده، از یک مرد ناامید که مشکلات روانی بسیاری داره. یا داستان عدلش، داستان قفس، یا داستان معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو که در واقع یک فرد انقلابیه که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داره رو داره تصویر میکنه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع در دوران قبل از انقلاب هرچه به دهه 70 نزدیکتر میشیم ببینیم که حتی این حیوانات خصوصیت سیاسی بیشتری هم به خودشون میگیرن.
خب آیا میشه گفتش که این یه پیوندی داره با دوران قبل از مدرن ادبیات، مثلا کلیله و دمنه و بسیاری از داستانهای دیگه که به هر حال از حیوانات استفاده میشده توشون به عنوان نماد برای اینکه یه حالا درسای اخلاقی رو به مخاطب بدن؟
بله، توی دوران کلاسیک تو ادبیات کهن گستردگی زیادی وجود داشت، یعنی در دوره‌های مختلف از حیوان استفاده‌های مختلفی می‌شده. اما وقتی که نگاه می‌کنیم در مجموع اون شرایط رو مهیا نکرد که ما وقتی که گذر می‌کنیم به ادبیات نوین که خیلی اومدن اسمشو گذاشتن ادبیات مدرن، می‌بینیم که اون زمینه لازمه رو ایجاد نکرده بود و مشکلات ادامه داره. مثلا یک نویسنده متحد اسلامی به نام آقای سرشار که یه داستانی نوشتن در مورد مثلا یک گردابی که یک کشتی درش گرفتار میشه و بعد یک هیولای دریایی میاد اونجا و ناخدای کشتی از اون هیولا استفاده میکنه که کشتی رو از گرداب بکشه بیرون، ولی علارغم کار خوبی که انجام میده اون هیولای دریایی که حالا فرض کنید یا نهنگ بوده یه چیز شبیه نهنگ، به سرنوشت بدی دچار میشه. یعنی در واقع در حال خونریزی به راه خودش ادامه میده که به سوی مرگ بره. یعنی در همون جا هم در واقع اون هیولای دریایی استفاده شده برای اینکه قدرت به اصطلاح خداوند متعال رو اونجا بتونه بیاد به عرصه نمایش بذاره تو اون فضای داستانی، و از اون درون فضای داستانی ما باز ببینیم که هیچ نوری به بیرون به اجتماع تابیده نمیشه که به اصطلاح مردم ازش تأثیر بکنه.
حالا بیشتر به خاطر شعرش ایران شناخته شده تا قصه و بعد داستان مدرن و اینها، داستان نوین به گفته شما در ایران. در اون قسمت شعری حیوانات چگونه جلوه‌گر شدن؟ آیا نمونه‌ای بوده که به اون نگاهی که فکر کنید که مدرن نسبت به حقوق حیوانات منطبق باشه؟
بله، اون سنگبنایی هم که نیما به عنوان پدر یا بنیانگذار شعر نوین برپا کرد از همونجا راه به خطایی رفت، برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به شعر نیما، اون حیوان در شعر نیما حتی استعاره برای مسائل اجتماعی هم نیست، استعاره هست برای وجود خودشه. تمام اون پرنده ها، ققنوس، اون
داروک
و اینها در واقع داره شخصیت خود نیما رو بررسی میکنه، شخصیت مردی که درگیر مبارزه هست برای این که به اجتماع بقبولونه، که بایستی از شعر کلاسیک، از شعر کهن عبور کرد و به شعر نو رو آورد، و هر بارم این پرنده یا حیوان دوچار مشکل میشه به خاطر این که مقاومت در مقابل این ایده نوین زیاده. یا حتی اگر که پری دریایی در شعرش مثل شعر مانلی تصویر میشه، اون پری دریایی هم در واقع به یه نوعی یک انعکاسی از خود شخصیت شاعر هست. و البته شعرهای بعدی هم در دوران بعد مثل بقیه پیامهایی که نویسنده ها میدادن، در اون شعرهای بعدی هم حیوانات و پرنده ها اکثرا حالت یک استعاره سیاسی به خودشون گرفتن.
گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب پارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونا پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30 دقیقه بامداد به وقت تهران است و شما همراهان خوب و گرامی شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. نخست سرخط آخرین خبرها. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده جنگ داخلی در سوریه را محتمل دانست. اوباما و نخست وزیر چین در حاشیه نشست کشورهای شرق آسیا در بالی اندونزی با یکدیگر دیدار کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران را تصویب کرد. جمهوری اسلامی گزارش آژانس را اشتباهی تاریخی توصیف کرد. نخست وزیر ایتالیا ماریا مونتی از مجلس نمایندگان آن کشور رأی اعتماد گرفت. آزمایشات جدید نشان می‌دهد که نوترینو همچنان سریع‌تر از نور حرکت می‌کند. فرزند مهدی کروبی می‌گوید هیچ مستند قانونی تا کنون برای حصر و حبس پدرش از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی ارائه نشده است. در اینجا خبرهای اقتصادی روز را در گفتگوی فریدون خاوند و محمد زرقامی با هم مرور می‌کنیم.
آقای خاوند، از آغاز جنبش معروف به اشغال وال استریت در آمریکا 2 ماه میگذره و در کشورهای اروپایی هم جنبش‌های مشابهی که معمولاً ابراز انزجار کنندگان نامیده میشن همچنان فعالن. این جنبش‌ها از چه عواملی منشأ گرفته و چه هدف‌هایی رو به طور کلی دنبال میکنن؟
گروه‌های اعتراضی که شما از اونها نام بردید زایده بحرانی هستند که از سال 2008 تا امروز اقتصادهای اروپا، آمریکا و بعضی دیگر از مناطق دنیا رو در بر گرفته و به خصوص بازار کار رو در این کشورها به شدت متزلزل کرده. نرخ بیکاری آمریکا بین 9% و 10% نوسان میکنه که مهمتر از همه از 2 سال پیش به این طرف در همین سطح باقی مونده و ترس از طولانی شدن دوران بیکاری شمار زیادی از جوینده های کار رو به شدت مایوس کرده. در اتحادیه اروپا هم در آمیختن رکود اقتصادی با بحران بدهی‌های دولتی مجموعه نگرانی‌آوری رو ایجاد کرده که در چند کشور به خصوص یونان، پرتغال و اسپانیا شکل خطرناکی به خودش گرفته. جنبش معروف به اشغال وال استریت در آمریکا و روایت اروپاییش معروف به ابراز انزجار کننده ها در اعتراض به این وضعیت به وجود اومده، بدون اینکه از جنبش های نسبتاً کم دامنه اعتراضی فراتر برند و برنامه منسجمی رو برای تغییر وضع ارائه بدند. این جنبش ها معمولاً علیه سرمایه‌داری شعار میدند یا به سود اشتغال، ولی عملاً هیچ طرح یا هدف انقلابی ندارند و ترکیب اجتماعی اونها هم به هیپی های سالای 1960 بیشتر شباهت داره تا به جنبش های چپ و رادیکال سازمان یافته.
اما جنبش اشغال وال استریت خودش رو یک جریان 99% توی جامعه آمریکا معرفی میکنه و بخش مهمی از رسانه های خبری همین جنبش رو سرآغاز یک تحول مهم در غرب توصیف میکنن. فکر میکنین که وجود این دست جنبش ها به معنای اون نیست که نظام اقتصاد آزادم به آخر خط رسیده؟
در 99% بودن جنبش اشغال وال استریت تقلید خیلی زیادی وجود داره. روز پنجشنبه 2 روز پیش به مناسبت 2 ماه آغاز این جنبش، دستگاه‌های خبری از جمله خبرگزاری‌های رسمی در جمهوری اسلامی کل تظاهر کنندگان رو در سراسر آمریکا 30,000 نفر گزارش دادند. در اتحادیه اروپا هم جنبش‌های معروف به ابراز انزجار کننده ها دست کم تا امروز حاشیه‌ای بودند. البته درسته که این جنبش گزارش ها مورد توجه شدید رسانه های خبری قرار گرفتند. نظام اقتصاد آزاد که به اون سرمایه‌داری هم میگن، از آغاز پیدایشش تا امروز دیگه حدود 2 قرن گذشته، بحران های خیلی سخت‌تر از امروز رو پشت سر گذاشته، از جمله بحران سال 1929 رو که ایرانی ها میتونن با خواندن ترجمه فارسی اثر معروف جان اشتاینبک، معروف به خوشهای خشم، با مصیبت های اون آشنا بشن. بنابراین بحران فعلی اولین بحران سرمایه‌داری نیست.
بحران فعلی هم ضایعه های سنگینی رو به وجود آورده و به خصوص در بعضی از کشورها مثل اسپانیا جوان ها رو به شدت مایوس کرده. آیا بحران اقتصادی فعلی به تغییرات شدید سیاسی توی اروپا و آمریکا میتونه منجر بشه؟
بحران فعلی مسلماً بخشی از نیروهای سیاسی رو در اروپا و احتمالاً آمریکا تغییر میده. اشتباهات بزرگ این چند سال که بحران بدهی‌ها یکی از نتایج اون هست، تا امروز تغییرات وسیع سیاسی رو در یونان و ایتالیا به وجود آورده. در انتخابات اسپانیا هم که فردا یک شنبه برگزار میشه، به احتمال قوی سوسیالیست‌ها به سود نیروهای راستگرا کنار خواهند رفت. اگر از بحران فعلی درس‌های لازم گرفته بشه، همونطور که از بحران‌های گذشته گرفته شد، فکر نمی‌کنم که کسان زیادی هوس بکنند دموکراسی مبتنی بر اقتصاد آزاد رو سرنگون کنند و جای اون رو بدن به دیکتاتوری‌های متکی بر اقتصاد بسته. ولی در این که این اشتباهات بوده و به بحران فعلی منجر شده، تردیدی نیست و مسلماً هیچ راهی وجود نداره جز اینکه به این اشتباهات پایان بدن.
نظرات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ما را میشنیدید.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پس از 17 روز وقفه، هفته 13 خود را با 7 مسابقه آغاز کرد که طی آن برخی از مدعیان ناکام ماندند. اما نفت تهران، تیم رده دوم جدول، در تبریز امتیاز گرفت پس از مساوی 2-2 مقابل شهرداری. زوباهن که یکی از مدعیان به حساب می آید، در اصفهان 1-3 از نفت آبادان شکست خورد. زوباهن به رده 8 رفت، نفت آبادان 9. تراکتورسازی تبریز، تیم رده 4 جدول، هم در اهواز از فولاد خوزستان 1-2 شکست خورد. فولاد خوزستان تیمی است که به گفته سرمربیش مجید جلالی یک تیم منحصر به فرد به حساب می آید.
11 نفری که وسط هستن، 9 نفرشون مال خود خوزستانن. این یه تیم جوون بومی کاملا آینده دار با یه فوتبالی که قطعا تو لیگ منحصر به فرد.
فولاد خوزستان فعلا در مکان 11 جدول قرار دارد. روز جمعه تیم راه‌آهن در آخرین لحظه پیروزی را با مساوی 2-2 در برابر سایپا عوض کرد. سپاسی شیراز در انزلی با 2 بازی را به ملوان واگذار کرد و تیم دیگر گیلانی دماش در کرمان با 4 میزبان خود مس سرچشمه را پشت سر گذاشت. دیدار شاهین بوشهر و مس کرمان هم 1-0 به سود شاهین بوشهر بود تا به مکان 6 برسد. در بالای جدول به ترتیب استقلال، نفت تهران، سبای قم، تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان اول تا 5 امروز سبا و استقلال در قم و پرسپولیس سپاهان در تهران بازی دارند. پرسپولیس در حال حاضر 10 است. در مشهد باشگاه ابو مسلم، خداداد عزیزی، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، را به سمت سرمربی تیم ابو مسلم منصوب کرد. اما تیم ابو مسلم به پیشنهاد حجت الاسلام علیپور، مشاور مذهبی فرهنگی فدراسیون فوتبال، باید نام خود را عوض کند. به گفته حجت الاسلام علیپور، ابو مسلم خراسانی فردی شیعه کش بوده و شایسته نیست از این نام استفاده شود. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در جام جهانی والیبال به ژاپن رفته است، در یک دیدار دوستانه تیم ملی والیبال لهستان را 3-2 شکست داد. نخستین بازی ایران در جام جهانی فردا یک شنبه مقابل ژاپن خواهد بود و پس فردا دوشنبه در برابر تیم ملی والیبال کوبا. در آلمان هفته 13 فوتبال قهرمانی باشگاه ها بوندسلیگا 1 آغاز شد و در تنها بازی جمعه شب بایر لورکوزن در زمین کایزرزلاترن با 2 به پیروزی رسید. لورکوزن از رده 6 بالاتر نیامد و کایزرزلاترن 12. امشب بایر مونیخ پیچ‌وهنگ مسابقات در خانه یک بازی سخت پیش روی دارد در برابر دورتموند که 2 است. و کارلوس تِوِس، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال منچستر سیتی، دیگر در این تیم جایی ندارد. این سخن روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیایی تیم منچستر سیتی، پیشاهنگ لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس است. دو ماه پیش در جریان لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا، کارلوس تِوِس که در بازی منچستر سیتی و بایر مونیخ روی نیمکت ذخیره‌ها نشسته بود، از رفتن به میدان و دستور سرمربی سر باز زد. باشگاه او را مدتی محروم و چند صد هزار دلار جریمه کرد. تِوِس هم بدون اجازه و بدون فسخ قرارداد انگلیس را ترک کرد و به آرژانتین رفت. سرمربی منچستر سیتی هم میگوید دیگر راه برگشتی وجود ندارد. منچستر سیتی امروز در یک بازی مهم و حساس میزبان نیوکاسل، تیم سوم جدول لیگ برتر است.
بخش بعدی خبری ما در ساعت 10 صبح به سمع و آگاهی شما خواهد رسید.